مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سران قوه قضاییه و مقننه حمایت دولت فرانسه از اقدامات موهن ضد صحت مقدس پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور حتی که فرانسه بار دیگر در اظهاراتی با وقاحت اعلام کرده این کشور همچنان به انتشار تصاویر توهین‌آمیز علیه رسول اکرم ادامه خواهد داد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد موضع رئیس جمهور فرانسه جسارت و اهانت به اعتقادات و باورهای همه ادیان ابراهیمی و به معنای میدان دادن به افراد جاهل و مورد نفرت همه صاحبان خرد در دنیا است.
اهانت به نبی اعظم، اهانت به موسی است، اهانت به عیسی است، اهانت به همه ادیان الهی است، اهانت به انسان، اهانت به عقل و تعقل در بشریت. این دفاع از جهل، دفاع از نادانی است. نه فقط جمع مسلمانان، بلکه قاطبه آنانی که آزاد اندیشن در عالم، اهل تعقلن، اهل تفکرن، این حرکت حکومت فرانسه رو به هیچ عنوان نمیپذیرن.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تقبیح سخنان اسلام ستیزانه مقامات فرانسه گفت نور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این اقدامات کور بی حاصل و ضد انسانی خاموش نمی شود.
آنها که کوچکترین کلمات را در قبال خود تحمل می کنند، حال برای دشمنی با اسلام و تمام ادیان آسمانی زشتی و بی‌حرمتی را به نهایت رسانده اند و نشان می دهند که بویی از انسانیت، مهربانی، صلح و مودت میان انسانها نبرده اند.
از سوی دیگر 240 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن چاپ و انتشار تصاویر موهن به ساحت مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دفاع امانوئل مکرون از چنین اقدامی را گستاخانه خواندند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ای با محکومیت شدید اقدام رئیس جمهور فرانسه در حمایت از توهین به حضرت ختمی مرتبت اسلام ستیزی را پروژه شکست خورده اما شتاب دهنده به افول گریز ناپذیر آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. دکتر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی هم در پیامی تصریح کرد افراطگری و هتک حرمت ساحت پیامبر دروی یک سکند که از سوی صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی علیه اسلام ناب به کار بسته شده است.
دشمنان بار دیگر کینه خود را نسبت به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نشان دادند، آن هم در ماهی که منسوب به ایشان است. خداوند در قرآن تأکید می کند ما تو را نفرستادیم مگر آن که رحمت بر اهل عالم باشی. این در حالی است که برخی غربی ها از جمله مکرون رئیس جمهور حتی که فرانسه در روزهای اخیر بر اسلام ستیزی و انتشار تصاویر علیه پیامبر گرامی اسلام تاکید کرده بود. آن هم در حالی که برخی فرانسوی ها مخالفت خود را با این موضع گیری اعلام کردند.
من یک فرانسوی هستم که در کنار مسلمانان توهین به ادیان را به شدت محکوم می کنم.
اما مسلمانان جهان اجازه نخواهند داد به مقدسات اسلامی و ساحت پیامبر گرامی اسلام خدشه‌ای وارد شود.
ما اجازه نمیدیم به مقدسات ما توهین بکنند.
فرانسه و آمریکا و اسرائیل بدونن که تا ما زنده ایم اگر همه مردمو همه بچه‌هامو شهید بشن خودمو هستیم.
دشمنان ما بدونن که نور قرآن و اهل بیت خاموش شدن ایشو نیست.
البته حضور پیامبر گرامی اسلام در هر مکانی برکت و رحمت است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
به تعبیر امیرالمومنین می‌فرماید شما در زمانی پیغمبر بینتون نزول کرد و آمد که بدترین شرایط ممکن بود. جهل، خرافات، حقوق زن زیر پا، جنگ، نزاع، عدم حکومت. یک چنین جامعه منحطی اونچنان تغییر کرد که افراد برای شهادت تو جنگ التماس میکردن، سبقت میگرفت.
پیامبر خدا شخصیتی است که خداوند در آیه 56 سوره احزاب نیز بر او درود و سلام میفرستد.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ادامه خبرها. فراکسیون مهدویت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از تمام ظرفیت‌های مجلس برای تحقق آرمان‌های مهدوی و تمدن‌سازی نوین اسلامی استفاده می‌کنیم. این فراکسیون در بیانیه‌ای که امروز به مناسبت 9 ربیع الاول آغاز امامت حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف منتشر کرد، ضمن تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب افسود، دنیای خسته از ظلم و جور خودکامگان به دنبال آینده‌ای روشن و جهانی پر از عدل و داد است. ویژه برنامه شادپیمایی سلام آقا نیز امروز همزمان با آغاز سالروز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در پایتخت برگزار شد. امروز همزمان با جشن ولایت و امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، همچنین 24 سری جهیزیه به نوعروسان بی‌بضاعت در کرج اهدا شد. مدیر حوزه‌های علمیه از طلاب خواست بار دیگر با حضور خود اوجگیری امداد و خدمت رسانی را رقم زنند. آیت الله عرافی در پیامی لبیک حوزویان به ندای رهبر معظم انقلاب برای حضور در بیمارستان‌ها و آرامستان‌ها و در میدان مواسات مؤمنانه در موج سوم کرونا را اعلام کرده است. مدیر حوزه‌های علمیه در این پیام تاکید کرد اکنون شایسته است مدیران، اساتید و طلاب جهادی حوزه‌های علمیه با شکل‌گیری قرارگاه‌های جهادی خدمت در کنار کادر درمان حماسه دیگر خلق کنند. خبر دیگر این که طرح بسیج جامعه پزشکی کشور برای مقابله با گسترش ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال آن با نام حاج قاسم سلیمانی تهیه و ارائه شد. این طرح با مشارکت هزاران نفر از نیروهای فنی و تخصصی بسیج برنامه ریزی و به مرحله اجرا خواهد رسید. آیین آغاز طرح آمران سلامت جمعیت هلال احمر نیز برای دعوت مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با حضور رئیس جمعیت هلال احمر در میدان انقلاب تهران برگزار شد. از آغاز شروع کرونا نیز 1178 میلیارد تومان کمک‌های مردمی در کمیته امداد جمع‌آوری شده است. آقای بختیاری رئیس کمیته امداد در نشست خبری گفت با این مبلغ 27 میلیون غذای گرم و 4 میلیون بسته معیشتی در اختیار نیازمندان قرار گرفته است. رئیس کمیته امداد خاطر نشان کرد کمک‌های مؤمنانه همچنان ادامه دارد.
قطعاً کمک مؤمنانه ادامه پیدا خواهد کرد، اما عنوان پویش مرحله سوم در جلسات داره بحث میشه. یکی از عنوانها اشتغال، یکی بحث درمان، یکی بحث جهیزیه، یکی بحث مسکن است. انشاءالله جنبندی نهاییش رسانه‌ای خواهد شد.
برگزاری نشست وحدت اسلامی رمز اقتدار و راه غلبه بر استکبار جهانی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد نظر به هفته وحدت و مراسم سراسری یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار و در رأس آن آمریکایی جنایتکار، با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و ضوابط و مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا در سراسر کشور برگزار می‌شود. در پی درگذشت مرحوم آیت الله فاضلیان، یکی از علمای وارسته استان همدان، به منظور تجلیل و تکریم از این عالم ربانی فردا در این استان عزای عمومی اعلام شد. مرحوم آیت الله سید رضا فاضلیان از علمای وارسته و ربانی استان همدان و امام جمعه سابق ملایر امروز بر اثر یک دوره بیماری در سن 92 سالگی دار فانی را وداع گفت. به آگاهیتان می رسانم فردا سه‌شنبه ششم آبان سال 1399 هجری شمسی برابر است با دهم ربیع الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:09 دقیقه، از آن صبح فردا ساعت 4:59 دقیقه و طول آفتاب ساعت 6:23 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
جا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما خوبه؟
که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
توی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره که مردم یکی مسئول
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا می‌دارم.
و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. ان شاء الله عرض سلام و ادب و احترام دارم از همه شما عزیزان بزرگواران و روزهای شادی بخش ربیع الاول رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. فررسیدن هفته وحدت رو در پیش داریم و میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو. خب شنبه پریروز 3 آبان آخرین روز از دهه وقف بود. ما البته در دهه وقف با جناب جمهوری اسلامی عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه در مورد مسائل مرتبط با سازمان مطبوع ایشون گفتگو کردیم. امشب من میخوام از یک زاویه و نگاه دیگری به وقف نگاه کنیم. این که آیا کارکرد وقف در دوران ما کارکرد درستی هست یا نه، و اینکه آیا از ظرفیت وقف به طور کامل استفاده می‌کنیم یا نه، مثلا چه ظرفیت‌هایی وجود داره، اینکه اصلا ظرفیت وقف و کارکرد وقف آیا در دوران و از زمان‌های مختلف متفاوت هست یا نه. امشب آقای دکتر میثم موسوی اقتصاددان از هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی ایران با ما همراه هستند در گفتگوی 21 رادیو معارف. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
منم خدمت شما و همینطور شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
خیلی متشکرم آیتور. آیتور کارکرد وقت در دوران و زمانهای مختلف متفاوت هست، یعنی بایستی یک نگاه خاصی در هر دوری داشته باشیم یا نه ما در مورد وقت یک کارکرد خاص و یکسانی در همه دورا و زمانها شاهدش هستیم؟
بله، اولا در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم تنوع مواردی که ما میتوانیم به عنوان وقف داشته باشیم یا موقوف داشته باشیم.
بله،
خودش بیانگر این است که وقف در گذر تاریخ کارکردهای متفاوتی داشته.
آقای دکتر ببخشید میتونم خواهش کنم یه بلندتر صحبت بفرمایید؟ متشکرم، ممنونم.
عرض کردم که خب خود موضوع وقف، اموال وقفی در گذشته از تنوع بسیار زیادی برخوردار بوده.
درست.
در کتاب‌های فقهی هم اومده، در کتاب‌های دینی اومده، کتاب‌های تاریخی در زمینه وقف ذکر شده و منحصر به یک بخش از اقتصاد یا یک بخش از مسائل فعالیت‌های اجتماعی افراد نبوده.
درست.
بنابراین تنوعش خودش بیانگر اینه که وقف میتونه کارکردهای متفاوتی داشته باشه، هر کدوم از اونها قطعا یه نقشی داشته. این به این معناست که ما میتونیم در دنیای جدید حتی کارکردهای جدیدی برای وقف تعریف بکنیم، البته همه اینا با این فرض که اون اصول کلی حاکم بر همه در واقع عقود دینی رعایت بشه، وزیر پا گذاشته نشه. به عنوان مثال در گذشته که شما نگاه کنید، افراد نیکوکار بیشتر مثلا مدارس علمیه، مسجد،
درست،
حسینیه، اینا رو بیشتر توجه داشتن و این موارد خیلی نمود بیشتری داشته.
بله،
این حداقل در دوران ما اینطوره.
درست.
ولی در گذشته دورتر شما می‌بینید مثلا بسیاری از کاروانسراها، آبنبارها،
بله،
حمام‌های عمومی، بیمارستان‌ها، مدارس تعلیم و تربیت حتی جدید، اینها مکانها و اموالی بوده که توسط خیرین وقف می شده. خب ببین هر کدوم از اینا کارکرد خاص خودش رو داره.
درست.
یعنی اگه شما الان نگاه بکنید به لیست موقوفه های به عنوان مثال، ها نمیگم آستان و قدس رضوی که خب خیلی زیاده، مثلا دانشگاه تهران اگر شما به عنوان یه نمونه جدید نگاه بکنید، ببینید که موقوفه های دانشگاه تهران که یکی از در واقع مراکز علمی کشور و مدرن هم هست، تعداد زیادی از این کسانی که به اصطلاح واقف بودن و وقف کردن در واقع چیز رو به اسم دانشگاه تهران، شرایطی گذاشتن که دقیقا نشون میده که میتونه در دنیای مدرن کارکرد جدیدی داشته باشه.
بسیار.
مثلا یک کسی اومده یک ساختمون رو وقف کرده، بعد نوشته که شرطش اینه که فقط در توسعه علم و دانش و در راستای مسائل آموزشی
بله.
خب این در واقع وقت اینجا میتونه ابزاری باشه برای توسعه
دانش،
آموزش به طور عام و هر فنی و هر رشته‌ای که مورد نیاز جامعه باشه.
بسیار.
یا یک کسی اومده وقف کرده، پول داده، گفته اینو من وقف میکنم به شرط اینکه این صرف، یعنی در واقع درآمدش البته صرف دانشجویان بی بضاعت و کم درآمد بشه. یکی اومده مثلا یه زمین ورزشی ساخته و اینو وقف کرده به دانشگاه. پس ببینید
بسیار خوب،
از مسائل آموزشی هست، مسائل ورزشی هست، مسائل بهداشتی هست، پل مثلا ساخته.
بله.
بنابراین خود این کارکرد نشون میده که از تنوع بسیار بسیار بالا و تقریبا میشه گفت اصلا حد و حصری براش قابل تصور است.
بسیار خوب.
یک نکته. نکته دومی که بخواستم عرض کنم به معنای عام کلمه.
بله.
با توجه به این که امروزه مسابقه ای هست بین به هر حال رشد و تعالی کشورها، ما باید از ذخایر خودمون در واقع باید استفاده کنیم. یکی از اون ذخایر عظیم به نظر من وقفه. درست اداره کردن موقوفه ها میتونه کمک کنه به درآمدزایی، به این که اینا بالنده بشن، بتونن اثرگذاری بیشتری داشتن. در شرایط فعلی که ما مثلا گرفتار بلیهی به نام ویروس کرونا هستیم، میتونیم از این موقوفه ها در جهت کمک به ایجاد شغل یا کمک به حفظ مشاغلی که تهدید شدند یا کمک به مشاغلی که
اینطور منافاتی پیدا نمیکنه با نیات واقفین، یعنی میخوام بگم یا داریم موقفهایی که برای این اساس بشه در موردش تصمیم
بله میکرد. موقفهای عام که در واقع کلی برای امور خیریه وقف شده، هیچ شرط خاصی ندارن. اونایی که البته شرط دارن شرعاً ما نمیتونیم
بله.
دیگه استفاده بکنیم، مثلا اونی که وقت کرده برای بورس دانشجویان با همین مثال، گفت من اینو وقت میکنم برای اینکه مثلا دانشجویان رو بفرستید فرض کو برن میکانیک بخونن توی دانشگاه معتبر و اون علم رو منتقل کنن، کمک کنن به توسعه. خب این نمیشه مسئله دیگه ای اون رو.
بله. بله. همین نکته رو میخواستم بفرمایید آقای دکتر. من میتونم وسط صحبتتون یه سوال بکنم؟ و اونی که الان به نظرتون ما از ظرفیت های وقت داریم کامل استفاده میکنیم، حتی یه اشاراتی داشتید، چه اتفاقی بایستی بیفته که ما بتونیم از ظرفیت وقت در حل مشکلات امروز جامعه اسلامیمون استفاده کنیم؟ و یا کارکردهای وقت بایستی تغییری پیدا کنه در دوران فعلی ما؟
قطعاً باید تغییر بکنه، به دلیل اینکه این به اصطلاح نهاد وقت در گذشته به گونه ای اداره میشده که بیشتر از اون که به جنبه های اقتصادی وقف توجه بشه،
بله،
به جنبه های اجتماعی وقف فقط توجه می شده. این روز با توجه به اهمیت اقتصاد و این که حیات اجتماعی بدون یک اقتصاد قوی ممکن نیست، ما باید نگاه جدیدی به وقف داشته باشیم.
درست.
ببینید اونی که در اسلام هست، اصل وقف خود کشیده شده فلان، اینا بحثی درش نیست. اما اینکه در چه مواردی قطعا مقتضیات زمان اقتضا میکنه که شما در چه مواردی باید این موقوف
نگاه جدید منظورتون اینه که مسئولان امر واقفین رو هدایت کنن به موضوعات مورد نیاز امروز جامعه؟
بله، مثلا فرض فرمایید شما الان همینطور که من توضیحاتم بود،
بله،
بهترین مساجد با مجللترین مثلا مساجد مدارس علمیه در گذشته جز موقوفه ها بودند. خب در حالی که مثلا شما در شرایط فعلی یک کشور ما مدارسی داریم که مثلا در سیستان و بلوچستان اونجا توی کپر برگزار میشه، یعنی توی یا توی چادر برگزار میشه، توی زمین میشینن، اصلا صندلی و میز اینا ندارن. خب این کسی که میخواد وقف کنه چقدر خوبه که این موارد نیازمندی رو در یک بانک اطلاعاتی به نظر من به سمع و نظر تمام خیرین و واقفین رسونده بشه که شما نگاه کنید اینجا حالا این مسجد رو مثلا تو تهران میسازید، خب این نیاز نداره اینجا، شما مطمئن باش بهشت شما درگیر اونه که برید در جایی که ضروری تر هست بسازید.
این بانک اطلاعاتی وجود داره الان آقای دکتر یا نه؟
نه چنین چیزی من حقیقت ندیدم، نمیدونم، اگرم باشه
درست.
اگر من اطلاع نداشت باشم به طور طبیعی یعنی که یه چیز جامعی
نیست.
وجود نداره، کلی هست، ولی ما باید شناسایی کنیم نیازهای مردم رو، مخصوصا طبقات فقیر جامعه رو، طبقات کارگران، نمیدونم، حتی معلمین، اینا کسانی هستن که واقعا در شرایط فعلی مخصوصا با توجه به رکود اقتصادی که حاکم هست وضعیت مناسبی از لحاظ اقتصادی
درست.
ندارن. ما برای اینکه اینا رو حفظ کنیم به طور طبیعی، یعنی حفظ نیروی انسانی که خودش پایه و بنیان یک اقتصاد هست، باید خیرین ما و واقفین ما در واقع هدایت بشن به این موارد و حتی تا اونجایی که امکان پذیر هست اینها رو، یعنی در واقع در مواردی که به اسلام میخواییم یک نوعی چه میگن انعطاف داشته باشه، به گونه این وقفنامه ها نوشته بشه که امکان تغییر موضوع وقف در شرایطی که به خاطر شرایط زمان پیش میاد مثل الان،
بله،
امکانش وجود داشته باشه. یعنی ما این وقتی که یه جایی رو وقف میکنیم منحصر میکنیم، میگیم برای این کار و اون کار، اصلا ممکنه یه زمانی موضوعش هم منتفی بشه دیگه، وجود نداشته باشه که ما بخوایم صرف کنیم. خب
بله.
پس در اون صورت دیگه باید بتونیم اون موقوفه رو در جای، البته خب بر اساس احکام حکومتی و اختیاراتی که ولی فقیه داره این امکانش هست، ولی ما باید به اصل قضیه برگردیم که اون واقف به فلسفه وقف بیشتر توجه کنه و بدونی که این وقف برای اینه که جنبه های اقتصاد اجتماعی تقویت بشه.
بسیار خوب.
و این نیست مگر اینکه اولین نگاه جدیدی به وقف بکنیم. و نکته آخر هم این که اداره موقوف ها هست. ما در اداره موقوفات
تو هم خواستم سوال بعدیم در خصوص همین بوده آقای دکتر، که اصلا اداره موقوفات الان به نظرتون مثلا اینکه یک موقوفه بزرگ یک متولی داشته باشه چقدر میتونه صحیح باشه این کار؟
ببینید من قبلا همین مثال رو زدم، آستان قدس رضوی یکی از جاهایی است که بزرگترین و بیشترین موقوفه ها رو در این هزار سال هزار و چند سال اخیر داشته. خب شما در سراسر ایران از همین استان تهران در نظر بگیرید تا برید مثلا استان دور افتاده مثل ایلام، میبینید موقوفه های مربوط به امام رضا علیه السلام.
بله.
خب اینا یک کسی برید مطالعه کنه گذشته اینا رو، میبینید که اینا گاهی موقع شناسایی نشده، یعنی شناسایی بیمانه که مثلا سالهای سال فرض که مغازه بوده موقوف های امام رضا اجاره داده میشه ماهی مثلا 2000 تومان، هنوز همون 2000 تومان پرداخت میشه.
درست.
در حالی که مثلا اون مغازه الان متری ممکنه مثلا 50 میلیون تومان ممکنه
گاهی
موقع خیلی بیشتر، من تو تهران بعضی موقع یه متر. الو.
بله صداتون رو میشنویم
آقای دکتر. تجاری.
بله.
ممکنه مثلا 200 میلیون تومان قیمتش باشه هر متر مربع. خب حالا آیا ما نباید این رو بروز کنیم، شناسایی کنیم، بلایی که به چه کاری این رو دارید، کاربردش رو لازم باشه در راستای البته همون اهداف وقف بروز کنیم، تغییر بدیم، مدیریت های اینا رو مدیریت های کارآمد کنیم. ما مثلا یه جای بزرگی مثل امام رضا وقتی که میلیون ها چاق به عنوان موقف داره، این لازمش اینه که برای اداره اقتصادی اونجا یک جمع بزرگی از کسانی که به مسائل مالی و اقتصادی آشنایی دارن و متخصص هستن، اینا جمع بشن درباره مسائل اقتصادی اونجا تصمیم گیری کنن، مطالعه کنن. خب ما این کار رو نمی کنیم، یه نفر میذاریم متولی مثلا موقوفات فلانجا دیگه تمام، در حالی که باید اداره اونجا بر مبنای برنامه مثلا 5 ساله 10 ساله همراه با در واقع مطالعات علمی صورت بگیره که ما بتونیم حد اکثر استفاده رو از این منابع بکنیم، حد اکثر به این معنا که در جهت منفعت مردم، در جهت ایجاد اشتغال، رفع بیکاری، کمک به ایتام نمیدونم و مواردی از این قبیل. الان جامعه ما چقدر دختر فراری داریم؟ خب آیا به نظر شما ساختن جاهایی که پناهگاهی که اینا بتونن حداقل یه جای امنی داشته باشن، یه غذای گرمی بینا داده بشه کمه؟ یعنی این کمتر ثوابش از این که ما مثلا ما بیاییم یه مسجد مجلل با لوکس و با اون دوسترهای میلیاردی مثلا بسازیم؟ طبیعتا باید اینجا، یعنی خدا هم رضایتش در اینی که شما به اونجایی که نیازمندتره اختصاص بدید. و یکی از موارد در واقع وقتی که جاریست و به طور مستمر ادامه میتونه پیدا بکنه همین ساختن یک چنین جاهاییست. یا فرض فرمایید در آموزش و پرورش، مدارسی که موقوفه باشه و مدرن اداره بشه، چه خوب بود که مثلا ما همین سازمان اوقاف رو متحد میکردن که اون بخشی از موقوفهایی که امکان پذیره اینها رو به کارکردهای بهداشتی و به کارکردهای آموزشی
منتقل کنن.
یعنی نوع سرمایه گذاریست، یعنی ما این باید اولویه که از اولویتهای مهم باشه، بعد به سرمایه گذاری منافع اینها در مناطق محروم، استانهایی که بالاخره از حد اقلها بهرمند نیستند، بعضی روستاها ممکنه
آیدور از خواهی میکنم ما 30 ثانیه حدودا فرصت داریم ببخشید.
بله، به هر حال منظورم اینه که باید اینا نیاز به یک مطالعه جامع داره که ما بتونیم هم نگرشمون عوض بشه و هم بتونیم به شکل علمی و آکادمیک این موقوفا رو اداره کنیم که بالاترین کارایی رو داشته باشه. این حداقل پیامیست که فکر میکنم اگر امروز درست گرفته بشه، ما در آینده میتونیم بگیم موقوفات ما سهم اساسی در حفظ جامعه و منفعت اجتماعی داشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از آقای دکتر میثم موسایی، عضو هیئت دانشگاه تهران و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی ایران که با ما همراه بودن در خصوص کارکردهای جدید وقت در جامعه امروزی ما صحبت کردن. البته من سوالات زیادی داشتم که آیا موقوفات مقفولی همچنان وجود داره، اینکه نوع اینکه مدیریت ها چطوره. ان شاء الله در یک فرصت دیگه سعی می‌کنیم با شما صحبت کنیم. ممنونم آقای موسوی، باتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان عزیزانی که تا این لحظه گفتگو ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنون و متشکرم از همکارانم در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردند. در این شب زیبای پاییزی، شب فرخنده و خجسته‌ای که سپری می‌کنیم، شبی که سال روز ازدواج آسمانی حضرت خدیجه کبرا و پیامبر اکرم صلوات الله علیهم رو پیش رو داریم، فردا سال روز این ازدواج آسمانی است. به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و انشالله که هر جایی که بودیم امشب، فردا توی جمع خانواده، دوستان، همکاران، در محل کار، این مناسبت زیبا و فرخنده رو انشالله گرامی بداریم و به هم تبریک بگیم. در ادامه برنامه ها در خدمتون هستیم. برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم، تفسیر آیات 116 و 117 سوره مبارکه بقره از زبان آیت الله جوادی آملی. تقدیمتون میشه. امیدوارم این برنامه رو هم بشنوید و بپسندید. ساعت 21:30 است، بر کرانه نور تقدیم به شما.
وما أرسلنا